أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مرحله اول از بحث در تزاحم ملاکی که مورد بحث، موضوع بحث اینه که ملاک در دو طرف را از چه راهی اثبات بکنیم، ملاک در تکلیفین متزاحمین به تزاحم ملاکی را چگونه احراز بکنیم. راههایی برای احراز این مطرح شده بود که راه اول عبارت بود از تمسک به خود ادله تکالیف، خطابات دو خطاب این تکلیف مثل خطاب سله و لا تقسم، منتها به دلالت التزامی اینها تمسک بشه به این بیان که هر چند این دو دلیل در مدلول مطابقیشون با هم تعارض می کنن، ولی در مدلول التزامی که کشف از ملاک باشه تعارض و تنافی با هم دیگر ندارن. روی حساب در مدلول التزامی به دلیل این عقل می شه، هرچند نتوانیم در و نمی توانیم در مدلول مطابقی به دلیل اخذ بکنیم، چون حجیت دلیل در مدلول التزامی که متوقف بر حجیت مدلول در مدلول مطابقی نیست. لون صاحب با سقوط مدلول مطابقی دلالت مطابقی به تعارض، با وجود این ما به دلالت التزامی اخذ می کنیم. سله مطابقیش تعلق طلب و امر به صلات هست، مدلول التزامی او وجود مصلحت ملزمه. لا تقصب هم مدلول مطابقی او حرمت، مدلول التزامی او مفسده ملزمه در مصداق قصد. این اصل طریق اول بود. نسبت به این طریق مناقشه شده. مناقشه اول نسبت به این طریق همون مناقشه من حیث المبنا است که این که بنا گذاشتید بر این که با سقوط دلالت مطابقی همچنان ما در مدلول التزامی به دلیل اخذ می کنیم، این مبنا تمام نیست که من روی وجه و نکته‌ای که قبلا هم اشاره شده بعدا هم در همین مباحث تعارض اونجا مطرح خواهد شد. مناقشه دوم نسبت به این طریق اول این بود که اگر از مناقشه اول یعنی مناقشه مبنایی هم غمزه عین بکنیم، این راهی که شما برای اثبات ملاک در مثال سله و لا تقصب طی کردید که از راه دلالت الزامی ملاک موجود در طرفین را کشف کردید، اگر این راه تمام باشد اختصاص به این موارد اجتماعی امر و نهی نداره، بلکه در سایر موارد تعارض بین الدلیلین در مورد واحد هم همین طریق اونجا هم پیاده میشه و لازمه این حرف اینه که در اونجا هم ملاکین احراز بشود و به دنبال او احکام تزاحم ملاکی در اونجا پیاده بشود، و حال این که به این لازم ملتزم نیستید اون موارد را جدا حساب میکنید. چطور لازمه این طریق اینه که در بقیه موارد تعارض شما اثبات ملاکین بکنید؟ به خاطر با این توضیح که همونطور که شما اینجا میگفتید هر دلیلی یه مدلول مطابقی داره، یه مدلول التزامی داره، در تعارض در بقیه موارد، حالا مثالی که دیروزم زده شده بود که اکرم کل عالمین بعد لا تکرم ای فاسقن، که در عالم فاسق با هم دیگه تعارض کرده، این عالم فاسق یکی میگوید اکرم، یکی میگوید لا تکرم. یا مثال در مورد صلات، در یه مورد یه دلیل وارد شده صله، در دلیل دیگه وارد شده باشه لا تصله، که مورد تعارض هست دیگه، موارد معلوم از تعارض متیقن است، تعارض پیش همه. در جایی که مول در یه خطاب بگوید صله، در خطاب دیگه بگوید لا تصله، خب اینجا هم به عینی اون تقریب شما باید پیاده بشه، چون گفته میشه به این که صله یه مدلول مطابقی دارد که همون امر و طلبه، یه مدلول التزامی دارد که همون بله یه مدلول التزامی دارد که همون محبوبیت و بله مصلحت و اینها هست. در مقابل خطاب لا صله هم دلیل مقابل هم که لا تصله، لا تصله هم یه مدلول مطابقی داره که نهی را دلالت میکنه، تحریم را دلالت داره، بالالتزام هم مبوزیت را دلالت داره. خب اینجا هم در مدلول مطابقی با هم دیگر تعارض میکنن، ساقط میشوند، لازمش اینه که در مدلول التزامی شما به اینها بتونید اخذ کنید. مبوزیت لازمه این حرف اینه که این عمل عمل واحد هم هم محبوبیت دارد، مصلحت دارد، مصلحت ملزمه هم مبوزیت دارد. طبق اون بیان شما در سله ولا تخصب که مورد اجتماعی امر و نهی بود، لازم این حرف اینه که در اینجا هم همین مطلب را ملتزم بشید، در اینجا هم باید بگید که قواعد تزاحم ملاکی اینجا پیاده میشه، باید ببینیم کدوم یک از اینا اقوا هست، همون اون را مقدم بکنیم یا بقیه قواعد. این مناقشه دومی که به طریق اول وارد میشه. مرحوم محقق عراقی که این طریق اول و راه اول را داره، در مقام جواب از این مناقشه هست، از این مناقشه میخوام جواب بدم که نقض به ما وارد نمیشه، به خاطر اینکه بین تنافی سله و لا تقصب که مورد اجتماع امر و نهیه، از مصادیق اجتماع امر و نهیه، با تنافی سله و لا تسله که مورد واضح تعارضه، بین اینها بله فرق هست. فرق چیه؟ حاصل فرقی که مرحوم محقق عراقی در اینجا فرموده اینه که در بقیه موارد تعارض، در بقیه موارد تعارض بین تمام مدالیل مطابقیه و التزامیه خطاب سله و لا تسله تعارض اونجا هست، ولی در موارد اجتماع امر و نهی تعارض نیست. و وقتی اونجا بین همه مدالیل تعارض بود، اونجا دیگه مدلول بلا معارض نداریم، حتی اون مدلول هایی که مربوط به کشف ملاک هست اونها هم محل معارضه شدن. و اگه محل معارضه شدن، ما مدلول بلا معارض نداشته باشیم، دیگه اونجا راه برای اثبات ملاک منسده. ولی در سله ولا تخصب مورد تعارض فقط مدلول مطابقی هست، به لحاظ مدلول التزامی با هم دیگه تعارض ندارن. رو این حسابه که بین المقامین فرقه، پس نقض وارد نمیشه. لوجود الفرق بین المقامین، حاصل فرقم اینه که اونجا دایره تعارض حتی به مدلول التزامی کشیده میشود، ولی در سله ولا تقصب کشیده نمیشه، اینجا فقط به مدلول مطابق، در مورد مدلول مطابقی هست. چطور حاصل اون چی که مرحوم محقق عراقی در همون عبارت مقالات در بیان این فرق بین هما داره و یه مقدارش هم در با توضیح بیشتر در کلام مرحوم آقای سر هم اومده، بله توضیح فرمایش مراد مرحوم عراقی در این عبارت با توضیحی که اضافه میشه با او اینه که ما در مثل سله ولا تقصب را که از موارد تا سله ولا تسله که از موارد معلوم تعارض هست، از موارد واضح تعارض هست، این خطاب را که نگاه بکنیم، این خطاب به خطاب سله را که خطاب طلب فعل هست که نگاه بکنیم، مدلول مطابقی او این هست که طلب و وجوب به صلات تعلق گرفته، صلات متعلق طلب هست. خب این یه مدلول التزامی هم داره که ترک و صلات که نقیض صلات هست، این مورد رد و زجره، بنابر این که امر به شی مقتضی نهی از ضد عامش هست، امر به صلات مقتضی نهی از ترک صلاته. خب اینجا این بله در حقیقت این سله مدلول مطابقیش این بله مدلول مطابقی او وجود امر و طلب در صلاته. مدلول التزامی یه مدلول التزامی داره که نهی از نقیزه، نهی از ترک صلاته. از طرفی یه مدلول التزامی دیگه هم داره که اون صلات حامل ملاک هست. اینم از جهت حامل ملاک بودن این خصوصیت را داره، کشف میکنه که این جهت را کشف میکنه. همینطور هم بله همونطور که دلیل سله که مدلول مطابقی اوست مطلوبیت صلات و وجوب صلات باشه، این کشف میکنه از مصلحت در صلات در این قسمت هست. ولی مدلول التزامی اولی که اشاره شده که منیون ان بودن ترک صلاته، خب این اگه نهی به صلات تعلق بگیره اینم کاشف از بله مبوزیت ترک صلات، اینم کش داره دیگه. بالاخره همونطور که طلب ماده که مدلول مطابقی خطاب سله هست کشف انی میکنه از وجود مبادی طلب در این ماده صلات، و چون کشف اینی میکنه یعنی حتما ملاک داشت که شارع امر کرد، و الا ملاک نداشت که امر نمیکرد. همینطور هم رد از نقیض و نهی از ترک و صلات هم کشف میکنه که در این نقیض که ترک و صلات باشه مبادی طلب وجود نداره، ترک و صلات محبوبیت نداره، و الا اگه ترک صلات محبوبیت و مصلحت داشت که نهی از او نمی کرد. خب وقتی که این طور شد، ما خطاب سله را که نگاه بکنیم 4 تا مدلول در مورد او به دست میاد. یکی مدلول اول مطلوبیت صلات هست، تعلق طلب به ماده صلات هست، مطلوبیت صلات که مدلول مطابقی باشه. مدلول دوم رد از ترک صلات هست که این مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامیه. مدلول سوم لازمه مدلول اول هست که مصلحت داشتن صلات، صلاتی که متعلق طلب شده واجد ملاکه. مدلول چهارم هم اون مدلول دومی که رد از نقیض بود، زجر از نقیض بود، اینم یه لازمه داره. این مدلول چهارم میشه اینکه ترک و صلات که نقیض و صلات هست، این واجد مبادی طلب نیست، یعنی مصلحت ملزمه ای که موجب طلب باشه نداره. خب خطاب سله را ما مدلول او را بخواهیم بشکافیم تحلیل بکنیم، چهار تا مدلول در میاد ازش. نسبت به لا تسله هم به عینهی همین مدالیل اربعه به دست میاد. نسبت به لا تسله هم یه مدلول اولی داره که مدلول مطابقی هست که طلب ترک و صلاته. مدلول دوم در این، از وقتی ترک صلات مطلوب شد، لا تسله یعنی ترک صلات را ترک بکن، ترک صلات مطلوب شد به قاعده امر به شیء اقتضای نهی از زید می کنه، طبعا نقیض ترک صلات که خود فعل صلات هست مورد رد و نهی قرار می گیره. مدلول دوم لا تسله، مدلول بله دوم لا تسله اینه که صلات متعلق نهیه. خب این مدلول دوم. مدلول اول خودش یه لازمه به لحاظ ملاکات داشت، میگفت که صلات، مدلول خود مدلول اول میگفت صلات ترک و صلات مطلوبه. این که ترک و صلات مطلوب هست، این کش میکنه که خود صلات مبادی طلب را نداره، محبوبیت و مصلحت را نداره، به الا مورد رد واقع نمی شد. مدلول التزامی، مدلول دوم هم که مضمونش تکلیف و اینها باشه، اینم یه مدلول به لحاظ ملاکات داره، با اون اینی که نقیض ترک و صلات که خود صلات باشه واجد مبادی طلب نیست، چون اگه واجد مبادی طلب بود که نهی به او تعلق نمی گرفت. نقیض ترک الصلات که خود فعل صلات هست واجد مبادی طلب نیست. خب وقتی این مدالیل در هر یک از این دو دلیل چهار تا مدلول درست کردیم، اینجا نه تنها در این موارد صله و لا تسله، نه تنها به لحاظ مدلول های مطابقی تنافی پیدا میشه، به لحاظ مدلول های التزامی هم تنافی پیدا میشه. روی این حساب در این موارد تعارض در اینجا هم کشیده میشه، همانطور که در مرحله فعلیت حکم که مرحله خود تکلیف باشه بین الخطاب این تعارض هست و موجب تساقط میشود، نسبت به ملاحظه عالم ملاک هم تعارض پیدا میشه، چون اون مدلول سوم و چهارم در اولی که صله باشه با مدلول سوم و چهارم در این با هم دیگه تنافی داره، رابع از او با ثالث این، ثالث از این با رابع اون با هم دیگه تنافی داره. یعنی اون قسمتی که میگفت نقیض الصلات، نقیض ترک صلات یا خود صلات فاقد مبادی طلبه، با اون مدلول ثالث لا تسله که میگه ترک صلات واجد، و اون یکی که میگفت ترک و صلات واجد مبادی طلب، دیگری که میگفت خود صلات واجد مبادی طلب نیست، اینا با هم دیگه تنافی پیدا میکنه. مدلول رابع یکی با مدلول ثالث دیگری با هم دیگه تعارض میکنه. پس در بقیه موارد تعارض ولو ما مبنایمون که حجیت دلالت مطابقی، دلالت التزامی بعد سقوط دلالت مطابقی را هم پایبند به اون مبنا باشیم، در موارد در تعارض مثل صله و لا تسله نمیتوانیم ملاک را احراز بکنیم. چون نمیتوانیم ملاک را احراز بکنیم، پس اونجا احکام تزاحم ملاکی در صله و لا تسله پیاده نمیشه، یا در اکرم الفاسق العالم، العالم الفاسق و لا تکرم العالم الفاسق در او پیاده نمیشه، چون اونجا در بلاز مدلولی که مرتبط به عالم ملاکات هست تعارض همچنان جاری هست. ولی در مورد صله و لا تقصر که موارد اجتماع امر و نهی هست، در این موارد تعارض و تعاند فقط در قسمت مدلول مطابقی هست، نه در قسمت مدلول التزامی. به لحاظ کشف از ملاک هیچ تنافی با همدیگر ندارن. چرا؟ به جهت اینکه ایشون فرمود که ما این امر به صلات با نهی از قصد را که ملاحظه میکنیم، یا این صلات و قصد دو تا عنوان متغایر به تمام ذات هستند که هیچ جزء مشترکی ندارند، یا اینکه نه این عنوان صلاتی با عنوان قصدی را که در نظر بگیریم دو تا عنوانی است که در یک جزء مشترکن، در جزء دیگر با همدیگر اختلاف دارن. حالا چی جوری مثلا اینا را جزء مرکب حساب بکنیم که در یک جزء مشترکن، در جزء دیگر با همدیگر فرق بکنن؟ مثلا اینجوری باید تعبیر بکنیم که صلات عبارت است از حرکتی که در اون حرکت شخص این حرکتش را اضافه به مولا بده، در مقام تقرب به مولا هست، ولی در قصد، در قصد مالقه، حیفیت قصدیت، حرکت است که اضافه خاص داره به مالقه که صاحبش راضی به اون نیست. هر دوتا یک جزء مشترک دارن که اون جزء حرکت، هر کدوم یک جزء مختص داره. ایشون فرموده که در سل ولا تقصد چه ما عنوانین را، عنوانین متغایرین به تمام ذات بدانیم، چه عنوانینی بدانیم که در جزئی با هم اشتراک دارند، در جزء آخر با هم فرق دارند، در هیچ یک از دو فرض تعارض، دائره تعارض، دامنه تعارض به عالم ملاکات، به کشف از ملاکات کشیده نمیشه. اما فرض اول که این دو عنوان، دو تا عنوان متغایر هستند به تمام ذات، سله با لا تقصد اصلا با هم دیگه از جهت جزء اشتراک در جزء ندارن، فرمودن به خاطر اینکه واضح هست که دلیلی که میگه سله، این امر به صلات، بله امر به صلات مدلول مطابقیش که همون وجوب و صلات بود، مدلول التزامی او اگر نهی به ترک و صلات باشه، ولی نهایت چیزی را که دلالت میکنه اینه که نقیض و صلات ملاک نداره، نقیض و صلات ملاک نداره. مدلول التزامی صله بیش از این نیست که نقیض و صلات ملاک نداره، و نقیض و صلات که با قصد ارتباطی نداره، نقیض و صلات که قصد نیست، نقیض و صلات ترک صلاته. پس از این طرف که حساب بکنیم دلیل صله اون به لحاظ عالم ملاکات اون مقدار که نفی می کند ترک محبوبی، نبود محبوبیت، اونی را که دلالت داره نبود محبوبیت و مصلحت در ترک و صلاته، نه در قصد، نسبت به قصد کاری نداره. از طرف لا تقصب هم که حساب بکنیم اونم دلالت بر این می کنه که نهی از قصد، نهی از قصد دلالت بر این میکنه که خود این قصد، خود قصد ملاک و محبوبیت نداره بلکه مفسده داره. نقیضش این و بالالتزام هم دلالت بر این میکنه که نقیض قصد حامل ملاکه، خود قصد وقتی که فاقد ملاک بود مفسده داشت، نقیضش واجد ملاک میشه دیگه. نهایت چیزی که در این مرحله دلالت داره اینه که بله نقیض قصد که ترک القصد هست ملاک دارد، نه اینکه صلات ملاک نداره. بله در قسمت لا تقصب، از قسمت لا تقصب بخوایم حساب بکنیم، دلالتی بر این که بله دلالتی بر این که صلات یا ترک صلات مقصد داشته باشه در این قسمت هیچ دلالتی از نایه لا تقصب وجود نداره. صلات، چون صلات که نقیض ترک القصد نیست، اون لا تقصب میگه ترک القصد بله نه میگن ترک القصد متعلق طلبه، ترک القصد متعلق طلب بود که رفتی به ملاک داشتن سالاد نیست. روی این حساب در نایه کشف از ملاک به اثبات مبادی حکم که عالم ملاکات مسائل و مفاسد باشه تنافی نیست. بنابر فرض اول که اینه، بنابر فرض دومش فهمون همینجوری باید عمل بشه دیگه. در فرض دومم که صلات حرکت خاص بود، قصد حرکت خاص بود، امر به صلات نهایت چیزی را که دلالت دارد، چون مجموع به ما هو مجموع متعلق امر، دلالت میکنه بر اینکه بل التزام که این مجموع ملاک دارد، مجموع ملاک دارد، بل التزام هم کش میکنه که نقیض این مجموع ملاک ندارد. مجموع ملاک داره، نقیض مجموع فاقد ملاکه. از اون طرف نهی از قصد دلالت میکنه بر اینکه مجموع اون حرکت و قصدیت، در اینجا نهی از این مجموع دلالت میکنه بر اینکه خود این مجموع که متعلق نهی هست ملاک ندارد و نقیض او ملاک دارد. خب این مجموع فاقد ملاک باشه، این مدلول لا تخصبه و منافاتی نیست بین اینکه مجموع حرکت و قصدیت فاقد ملاک باشد چون متعلق نه شده از راه دلیل لا تقصد، ولی در عین حال مجموع حرکت و صلاتیت از راه دلیل سله واجد ملاک باشه. دائره تعارض در موارد اجتماعی امر و نهی در مدالیل التزامیه، در قسمت مدالیل التزامیه نیست، فقط همون نسبت به مدلولای مطابقی هست. روی این حساب اینجا راه کشف ملاک در قسمت راه کشف ملاک در باب اجتماع امر و نهی باز هست، بنابر مبنای عدم تبعیت دلالت التزامی لدلالت مطابقیه در حجیت و در قسمت، ولی در اونجا اینطور نیست. خب این اشکال، یعنی در حقیقت بیان محقق عراقی برای اینکه بین این سله و لاتسله فرق بذاره، در سله و بین سله و لاتسله از یک طرف و بین سله و لاتقصب فرق بذاره. خب اونچه که مورد نظر در اینجا هست اینه که این فرمایش، چون اصل این مطلب به عنوان بیان فارغ بین المقامین گفته شده، اون قسمت مربوط به کشف ملاک، اون قسمت مربوط به کشف ملاک که در موارد اجتماع امر و نهی هست، در موارد نهی امر و نهی هست که مدعای خود این طریق اول بود، از همون اول این طریق میخواست این کار رو انجام بده، ما اگه به این قسمت کاری نداشته باشیم، اون قسمت دوم که نقض وارد شده بود به مرحوم عراقی، آیا بیان مرحوم عراقی در دفع این نقض تمامه؟ یعنی اونجا دائره تعارض در سله و لا تسله کشیده می شود به مدالیل التزامیه تا فارق درست بشه یا نه؟ اینجا اشکالاتی به مرحوم عراقی شده و اشکال اصلی که در کلام مرحوم های صدرم این یک اشکال عمده در اینجا اینه، غیر از اون اشکالات مبنایی، عبارت از اینه که شما برای فرق گذاشتن بین موردین، برای فرق گذاشتن بین موردین در خطاب سله و لا تقصب نسبت به اینها گفتید 4 مدلول داره. مدلولهای گفتید سله، مدلول اول حکم تکلیفی وجوبی به صلات، مدلول دوم حکم تکلیفی تحریمی مال ترک الصلات، مدلول سوم این هست که صلات فعلش مصلحت و محبوبیت دارد، یه مدلول چهارم اضافه کردید. در لاتسله هم همین مدلول چهارم اضافه کردید. اشکال سر اینه که این مدلول چهارم رو که شما آوردید اینطور نیست که این خطابهای سله و لا تسله مدلول چهارم داشته باشه. وقتی که همون مدلولهای سوم بود هر دوتا فقط سه تا مدلول داشتن دیگه مولد تعارض منتفی میشه دیگه، چون تعارض رو مرحوم عراقی بین سوم اول و چهارم لا تسله قرار داد، چهارم سله و سوم لا تسله قرار داد. اگه مدلول چهارمی وسط حذف بشه دیگه وجهی برای تعارض نیست دیگه. اشکال بیان مرحوم های سر اینه که ما این مدلول چهارمی که شما برای سله فرض کردید که گفتید غیر زائد بر در عالم ملاکات علاوه بر این که مدلول سومی وجود دارد که صلات حامل ملاک محبوبیت دارد، از این علاوه بر این یه مدلول چهارمی هم داره که ترک الصلات فاقد ملاکه، ترک الصلات فاقد ملاکه. اشکال اینه که این ترک الصلات فاقد ملاکه چنین چیزی چنین دلالتی نداره. چرا چنین دلالتی نداره که ترک الصلات فاقد ملاکه؟ چون اگر بخواد این دلالت را داشته باشه این معناش اینه که نهی ولو نهی غیری هم باشه کاشف از مفسد و از فقدان ملاک باشه. اشکال سر همین قسمته، چون شما در مدلول دوم گفتید نهی می شود از ترک الصلات. این نهی از ترک الصلات نهی نفسی که نیست که، چون نهی نفسی اگه نهی نفسی بود کاشف از فقدان صلات فقدان ترک الصلات للملاک رو داشت، ولی چون نهی نفسی نیست به نهی غیری هست این دیگه کاشف از عدم ملاک در ترک الصلات نیست. و وقتی دلیل سله مدلول چهارمش از دست رفت، دلیل لا تسله هم به همین صورت مدلول چهارم از دست میره، روی حساب اون مدلول های سومی که خودشون با همدیگه تنافی نداشتن مشکل تنافی حل میشه. پس این نقض به این که کار شما در اثبات ملاک از راه مدلول التزامی لازمه ای داره و لازمش این است که موارد واضح تعارض مثل سله و لا تسله را هم داخل در تضاهم ملاکی بکنید، این را این نقض این لازمه را داره. این نقض به این طریق اول وارده و لا مفر منه، چون راه فرار از نقض بیان مرحوم عراقی بود که چهار تا مدلول درست کرده، با انکار مدلول چهارم مشکل عود میکنه، نقض همچنان وارد میشه. خب این پس این طریق اول که طریق مرحوم اصفهانی و طریق مرحوم عراقی بود مبتلای به این دوتا اشکال هست، حداقل این دوتا اشکال به این مبنا به این طریق وارده. غیر از این البته اشکالات دیگه هم مطرح شده در کلمات، ولی عمده همین دوتا اشکال. این طریق اول. طریق دوم برای اثبات ملاک در موارد اجتماع امر و نهی اینه که ما از همون راهی که مرحوم نائینی در بله بحث قبلی در تضاهم امتثالی در اثبات ملاک در تکالیف نسبت به فرض عجز پیش رفته، ما از اون را پیش بریم. مرحوم اصفهانی در مرحوم نائینی فرموده که ما در جایی که شک داریم که آیا قدرت دخیل در ملاک هست، بعد دخیل در ملاک اتصاف به ملاک مشروط به قدرت هست، یا اینکه قدرت دخیل در خود ملاک نیست در استیفاء الملاک دخیل هست، به اطلاق خود به اطلاق ماده متعلق تکلیف استدلال میکنیم و کشف میکنیم که این عمل دارای ملاک هست. چطور به اطلاق ماده تمسک میکنیم با توضیحی که اونجا گفته شده در به همون بحث قدرت شرعی گفته شده در کلمات مرحوم آقای صدرم هست. ادعای مرحوم نائینی در حقیقت به این برمیگرده که وقتی که در خطابی مثل سله این ماده متعلق امن قرار گرفته، در حقیقت دو تا محمول در عرض هم برای این ماده در این خطاب بیان شده. یک مدلول اینی که صلات متعلق حکم هست، در عرض این از خطاب فهمیده می شود که دارای ملاک است، در عرض او، نه در طول او که به بیان اول برگرده، در عرض او بیان بشه. خب وقتی که خطاب سله دو تا مدلول داشت، خطاب لا تقصب هم به همین صورت دو تا مدلول داره، اینکه غصب متعلق نهی هست و اینکه غصب حامل مفسده هست، واجد مفسده ملزمه هست. تنافی بین خطابه در خصوص مدلول مدلول اول، محمول اول هست که همون طلب متعلق طلب بودن، واجب بودن و حرام بودن، در اون مدلول با همدیگه تنافی بینا می کنن، ولی در حامل ملاک بودن تنافی ندارن با همدیگه. خب این رای بود، این یعنی رای که مرحوم نائینی در اون بحث اشتراط تکالیف به قدرت برای کشف ملاک، برای کشف عدم دخل قدرت در ملاک تهی کرده، در اینجا هم طبعا قابل استدلال هست با همین بیان که ما دوتا خطاب را، اونجا بحث دوتا خطاب نبود، یه خطاب خاص بود، ما نمیدانستیم قدرت دخیل در ملاک یا در شرط استیفای ملاک، ولی اینجا با دوتا تکلیف که مواجه هستیم همون بیان را در تک تک این دو تکلیف پیاده می کنیم. نتیجه میشه که اینها بله از هر یک از خطابین دو تا محمول درست میشه. تعارض به لحاظ محمول اول هست، نه به لحاظ محمول دوم. این طریق دومی که قبلا از مرحوم نائینی در اون بحث مطرح شده و اینجا هم قابل تطبیقه. این تقریبا خب اشکالش همون اشکالاتی است که قبلا مطرح شده بود، آیا خطابات، خطاب تکلیف اینطوره که در مثل سله وارد شده باشه در بیان اینکه این خطاب واجد ملاکه، از همون اول منظور اصلی این خطاب تکلیف در عرض بیان حکم مقصود اصلی او اینه که در مقام این متعلق این امر ملاک داره، متعلق نه ملاک داره یا نه. اشکال اصلی به مرحوم نائینی در اونجا این بود که خطابات یه چنین دلالتی ندارن. بله، چون خطابات برای تکالیف وارد شدن، ما اگه در جایی تکلیف را احراز کردیم به برهان عقلی، به اسباب این که تکلیف معلول ملاک هست، کشف ملاک میکنیم، از خطاب ملاک را به دلالت التزام ممکنه در بیاریم، ولی نه اینکه خود خطاب به ذاتی متکفل این معنا باشه. روی این حساب این اشکال اساسی در اونجا این بود که در خطابات در مقام بیان ملاکات نیستن، خطابات تکالیف را بیان میکنن، ملاکات را ما به حکم عقل به دست می آوری از خطاب. خب وقتی که راه به دست آوردن خطاب حکم عقل بود، در اینجا وقتی در ناحیه تکلیف سله با لا تو سله با همدیگه تعارض کردن، با همدیگه هر دو نتونستن مضمون خودشون را اثبات بکنن، دوتا مضمون ثابت نشد در مقام حکم فعلی، طبعا کشف ملاکین هم نمیشه دیگه. یا میگیم اینا با هم دیگه تعارض دارن، هیچ کدوم بر دیگری مقدم نمیشه، تعارض است و تساقط، یا قائل به تقدیم جانب نهی میشیم. هر یک از این دو فرد را که انتخاب بکنیم، علایالن دو تا حکم فعلی نداریم. وقتی دو تا حکم فعلی نداشتیم، طبعا دو تا ملاک هم به دست نمیاد. بله، به همون نحوی که در بحث قبلی به مرحوم نائینی اشکال میشد که شما از راه اطلاق خطاب، اطلاق ماده خطاب نمیتوانید کشف بکنید که قدرت، قدرت عقلیه است، دخیل در ملاک نیست، به همون بیان اشکال میشه به مرحوم نائینی که این طریق شما برای اثبات ملاک در موارد اجتماعی امر و نهی هم وافی و کافی برای این جهت نیست. اینا
حالت مطابقی باید مستند به لفظ باشه، ایشون یعنی چجوری مرحوم مطابقی میگیرن؟
خود مستند به لفظ دیگه، خود این که در حقیقت خطاب همین سله، نه همین ماده صلات، این میگه این خطابی که داره، این هیئت سله، درسته که این بله این هیئت سله رو رفته روی ماده صلات، این ماده صلات در حقیقت این خطابی که در مقام امر خود صلات را متعلق تکلیف قرار داده، متعلق تکلیف بودن خود خطاب با همین که در این را به عنوان متعلق در همون زمانی که او را متعلق تکلیف قرار داده امر را به او متوجه کرده، در با همین متعلق امر قرار دادن و اینکه در ضمن هیئت سله قرار دادن دلالت بر این میکنه که با حامل ملاک، و الا حامل ملاک نبود این را قرار نمیده. نه کشف نینه، نه کشف نینه که بعد فراغ از او، نه اینکه در مقام تعلق، نه در مقام تعلق طلب، نه بعد فراغ از تعلق طلب. این که طریق قبلی این بود که چون متعلق طلب شده، طلب فعلی اگه طلب و وجوب روی عمل بیاد، این نمیشود مگر اینکه مصلحت ملزمه داشته باشه. در طول تعلق طلب ملاک را کشف میکنیم، ولی بیان مرحوم نائینی نبود. بیان مرحوم نائینی این بود که در مقام تعلق طلب، در مرتبه سابق، تعبیرشون این بود که در مرتبه سابق بر تعلق طلب، اونجایی را که میخواهد تازه بله الفاظ را بچیند، در اون مورد که هنوز این جمله را تمام نکرده، در همون مرحله که میخواد الفاظ را بچینه، خود صلات را وقتی که آورده در دایر میخواد او را هیئت در ضمن هیئت بیاره، خود همین که در این میدان کلمه صلات را آورده، این نشون میده که ملاک داره، و چون ذات صلات را آورده مقید به این قید نکرده، تعبیرش این بود که متعلق طلب در مرتبه سابق بل تعلق طلب چون قیدی بهش نخورده، ما میفهمیم که ذات او ملاک داره، روی حساب قدرت دخیل در ملاک نیست. اینجا هم باید اینجور بفهمید که سله در مقام تعلق طلب عنوان صلات رو آورده، به جای عنوان صلات از عنوان زکات، از عناوین دیگه استفاده نکرده، خود همین که این ماده خاص را آورده که هیئت رو بهش بیار اضافه بکنه، خود همین که در همین مقام آورده، این دلالت بر وجود ملاک داره. این بیان مرحوم نائینی اینه، نهایت چیزی که میشه برای فرمایش مرحوم نائینی در توجیه فرمایش مرحوم نائینی بیان کرد اینه. ولی خب اینا هم قبلا هم اشکال بهش کرده بودن، قبول نکردن از مرحوم نائینی که خطابات یک چنین دلالتی نداره که بیاد کشف بیان بکنه ملاک او را. اونچه که خطابات در مقام بیان او هستن خود تکلیف، فعلیت تکالیفه. بله ملاک به طریق این از رو به حکم عقل کشف میشه، ولی مستقیما خطابات دلالت بر وجود ملاک بکنه چنجیدی نداره. بله ممکنه در موارد خاصه ای از همون اول دلیل وارد شده باشه برای بیان ملاکات، ولی خطابات متضمن تکالیف از اونها ادعای اینه که خطابات متضمن تکالیف ازش ما نمیتوانیم استفاده بکنیم که شارع در همین تعلق طلب به این ماده خاص میخواست بیان بکنه برای ما که این دارای ملاک. خب این طریق دوم روی حساب، همونطور که عرض شد اینجا طرق متعددی برای اثبات ملاک در ماده موارد اجتماعی امر و نهی گفته شده، غیر از اون طریق اول که مشترک بین مرحوم محقق عراقی و محقق اصفهانی بود. طریق دوم هم که همون طریق مرحوم نائینی در اونجا هست، یه طریق دیگه ای هم از مرحوم اصفهانی هست که با طریق اول فرق داره. یه راه ها و وجوه دیگه هم در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم آقای حائری در مبانی الاحکام اونجا اومده دیگه، با توجه به اینکه اون وجوه هم تمام نیست و اینا دیگه بحثش هم اینجا بحث تضاد ملاکی هم به مناسبت هست دیگه، اونا را دیگه متعرض نمیشیم، وارد مرحله دوم از بحث در تضاد ملاکی میشیم و اون اینه که در موارد تضاد ملاکی بعد احراز ملاکین در مجمع آیا قاعده جاری، قواعد جاریه در این باب قواعد باب تضاد هست یا قواعد باب تعارض هست؟ آیا اون مرجحاتی که برای تضاهم امتصادی گفته شده من ترجیه بالاهمیه، ترجیه مالا بدل لفت و غیر این در مورد تضاهم امتصادی معنا داره جاری بشه یا اینکه اونها معنا نداره و طبعا قاعده جاریه قاعده قواعد باب تعارض؟
بله،
خب
این
بحث
رو